کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اومن به و توکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، اللعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. خدای متعال قلوب ما رو به معرفت امام زمان ارواح نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف و عنایت خاص امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عنایت دارید که معارف قرآن بخش مهم و عمده‌ایش مربوط به جریان ولایت حقی معصومین علیهم السلام و طبیعتاً پیروان اونها و مؤمنین نسبت به اونها و محبین اونها و جبهه مقابل هست. این تعبیر در روایات ما به اشکال مختلفی آمده. این حدیث نورانی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، من در صافی یادم هست الان، به نظرم مستر اولیش کتاب شریف کافی است، ولی مرحوم فیض در صافی این حدیث رو نقل کردن که قرآن نزل اثلاثاً، به سه بخش نازل شده، در سه بخش قرآن نازل شده. این سه بخش هم که گفته میشه مقصود سه بخش مساوی نیست که تقسیم کرده باشن، نه، سه دسته از معارف قرآن. سلسه فینا و فی من احبنا، یک بخش از معارف قرآن در مورد ما و محبین ماست. و سلسه فی عدونا و عدو من کان قبلنا، یک بخش از سه بخش معارف قرآن هم نسبت به دشمنان ما و دشمنان انبیاء گذشته است، یعنی داستان اهل بیت و پیروانشون در طول تاریخ و دشمنان اهل بیت و دشمنان انبیاء گذشته که اونها هم دشمنان اهل بیت هستند. این یه بخش عمده معارف قرآن هست. لذا اگر ملاحظه فرموده باشید تفاسیر روایی رو، وقتی تأویل قرآن و باطن قرآن رو توضیح میده، بخش عمده ای از آیات مربوط به داستان اهل بیت علیهم السلام و جبهه مقابل اونهاست. ولذا این نکته هم من تقدیم میکنم به محضر اساتید خودم، تأمل بفرمایید ببینید صحیح هست یا نه. ما در مطالعه قرآن یکی از نکات کلیدی که به ما کمک میکنه در فهم قرآن، دیدن همین دو جبهه در رجوع به قرآن هست. یعنی خیلی وقتا خطابهای قرآن ناظر به تک تک آدم ها نیست، ناظر به این دو جریان هست، فرض کنید مثلا عرض میکنم ها، اون عقوبت‌های سنگینی که قرآن ذکر میکند یا اون ثواب‌های فراوانی که ذکر میکند مال این دو جبهه هست، مال جبهه حق ائمه‌شون و پیروانشون به تبع ائمه پیروانشون، و مال جبهه باطل ائمه باطل به تبع ائمه باطل پیروانشون. مخاطب اصلی هم تقریبا در هر دو جبهه ائمه این دو جبهه هستند. در قیامت هم اینجوری است، یوم ندعو کل اناس به امامهم. روز قیامت مردم وقتی تو محشر حاضر میشن و اونها رو صدا میزنن، با ائمه شون صدا میزنن، امامی که یدعو الی النار و امامی که یدعو الی الخیر. و کمک ها و دستگیری ها و شفاعت های تو دنیا هم همین دو جور دیگه، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له کفل منها. آیه رو من حفظ نیستم، غلط نخونم، حافظ هست منبر. و من یشفع شفاعتا سیئتا حالا یکن له کفل منها نصیب منها. آیه رو غفلت کردم، مراجعه نکردم. اگر کسی شافعین دو دستن، یه دسته شفاعت در امور حسنه میکنن، یه دسته شفاعت در امور سیئه. من یشفع شفاعتا سیئتا، ممکنه شفیع واسطه در یه امر بدی باشه، شفاعت در امر خیر نمیکنه، دستگیری میکنه، کمک میکنه به پیشرفت کار، محور شانه زیر بار میده، دیگران رو هم تو وادی میکشه، ولی وادی شره. و من یشفع شفاعتا حسنتا، یه عده‌ای هم کمک میکنن، دستگیری میکنن، شفاعت میکنن، کار رو جلو میبرن، ولی شفاعتون شفاعت حسنه است. در فهم قرآن این نکته مهمی است که ما توجه به این داشته باشیم. مثلا من یه دو مورد رو مثال میزنم. ببینید قرآن مثلا در سوره همزه خطاب میکند ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده. ویل، وای بر اون کسانی، تهدید سنگینی است دیگه. در روایات هست هر وقت ویل میگه در مرز کفر قرار داره کسی که مخاطب این ویل است. ویل لکل همزه لمزه، وای بر هر همزه لمزه، اون کسی که بدگویی میکنه و همز و لمز میکنه، عیبجویی میکنه، با زبان، با عمل، با تدبیر خودش همز و لمز میکند، امکاناتی رو جمع کرده، با اتکای به امکانات خودش همز و لمز میکنه، خیال میکنه این امکانات تکیهگاه خوبیست، تکیه داده به امکانات مادی و بعد شروع میکنه همه رو دست انداختن، مسخره کردن، همز و لمز کردن. یحسب ان ماله اخلده، بعد فقط کلا لینبذن فی الحطمه. این آدمی که همزه و لمزه است، او رو میافکنیم در حطمه. نه حطمه چیست؟ نار الله المقدت التي تطلع على الافئده، اون آتشی که خدای متعال برافروخته، خودش او رو شعله بر کرده. نار الله المقدت التي تطلع على الافئده، از درون انسان هم شعله بر میشه، بر قلب انسان ها محیط میشه. تطلع على الافئده، اینا فهمیدید؟ خب این مال کیه؟ انها علیهم مؤسدتون فی امد ممدده، ستونهای به هم ریخته ای که بعد دیگه اینا درهای جهنم برشون بسته میشه دائم در از این. مال کیه؟ آدم ابتدا هم به نظرش میاد مثلا راجع به یه کسی است که یه عیبجویی کوچکی میکنه. عیبجویی ممکنه گناه کبیره باشه، حتی از یه مؤمن اگه انسان یه عیبجویی کوچکم کرد گناه کبیره است، نباید کسی این کارو بکنه. ولی واقعا داستان اینه یا این داستان یه مطلب دیگری است؟ میفهمد ویلون لکل همزت لمزه، روایت زیل این آیه است، الذین همزو آل محمد و لمزوها. اونایی که نسبت به آل نبی اکرم، اهل بیت نبی اکرم، همز و لمز میکنن، نسبت به اولیاء خدا، نسبت به جبهه حق همز و لمز میکنن. همین کاری که الان تو طول تاریخ اتفاق افتاده، الانم دشمنان اهل بیت دشمنان اسلام میکنن دیگه. به انهای مختلف تکیه کردن به امکانات مادی خودشون، خیال میکنن خیلی مهمه. نهایت فرمودیم بعد با تکیه به این امکانات شروع میکنن جبهه حق رو هم جبهه حق رو همز و لمز کردن، تحقیر کردن، مسخره کردن، با ادبیات رکیک و سبک با انبیا و اولیا برخورد کردن. حالا الحمدلله یه خورده این تکیه گاهشون متزلزل شده، این حرفا رو کمتر میزنن. قبلا که خیلی میزدن،
انبیا دین افیون ملت هاست و انبیا کنار ارز کنم ثروتمندان و دولت ها مردم رو تزویر میکردن، مزبر بودن. الان هم همینطوره، جبهه مؤمنین رو چون مؤمنن تحقیر میکنن. الان تمدن مادی ببینید، مؤمنین رو به خاطر ایمانشون تحقیر میکنه. اینا عقب افتادن، اینا چنینن چنانن، این همز و لمزه. ببینید اگر انسان اینجوری نگاه نکنه که یه جریان همز و لمزی تو عالم وجود داره، تکیه به امکانات مادی میکنه، خیال میکنه همه عالم در اختیار توست، یحسب انما له اخلده، خیال میکنه بناس این امکانات بمونه، این موقعیت ها میمونه، با تکیه به این موقعیت های برباد رفته بدون تکیهگاه شروع میکنه به جبهه حق حمله کردن و همز و لمز کردن. البته همه همز و لمز های کوچکی هم که اتفاق میفته، کسی یه مؤمنی رو تحقیر میکنه، دست میاندازه، اونم از شیطانه، اونم ادامه همین ماجراست. ولی عرض کردم این سوره ممکنه ناظر به یه مسئله بزرگتری باشه. مواقف دیگری در قرآن هم هست همینطوره که اگر انسان اینجوری نگاه نکنه خیلی آیات قرآن معنا نمیشه. که مثلا چطور میشه ملاحظه فرمودید این سوره مثلا هل اتی رو میفرماید ما انسان رو از دور دست ها آوردیم، هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. 100 سال قبل ما از اون خبری نبوده دیگه، لم یکن شیئا مذکورا. اینو از اون عالم آوردیم، همه استعدادها رو در وجودش قرار دادیم. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، از استعدادها متفاوتی او را آفریدیم. و بعدم نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، برای اینکه بستر ابتلا و امتحان و انتخاب راه خوب و بد برش فراهم بشه به او سمع و بصر داریم، سمیع و بصیر قرارش دادیم. انا هدیناه السبیل، بعد از همه این امکانات ما او رو به راه هدایت کردیم، سبیلی که باید در او حرکت کنه که سبیل توحیده، سبیل معرفت اللهه، ما به امام او رو هدایت کردیم. اگه همه این امکانات رو بهش میدادیم به امام هدایت نمیشد، به سبیل هدایت نمیشد، این دستبندی اتفاق نمیافتاد. حالا اما شاکرن و اما کفورا، انسانی که امکاناتو بهش دادیم، استعداد بهش دادیم، میتونه تو راه خوب بره، میتونه تو راه بد بره، سمع و بصر بهش دادیم، سمیع و بصیرش کردیم، که خیلی نعمت بزرگیست دیگه. آدم اگه این سمع و نداشت، این بصر و نداشت، بستر به اصطلاح آگاهی های ماست دیگه. حالا بعد از همه اینا انا هدیناه السبیل، وقتی به امام هدایتش کردیم، راه امام آمد تو عالم دنیا، راهش هم به سوی امام باز کردیم، حالا مردم دو دسته میشن، اما شاکرن و اما کفور. اینجاست که اونایی که کفران نعمت میکنن این امکانات با امام کفران میشه، تو راه امام قرار نمیگیرن. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، ما برای کافرین سلسله های قله های آتش برافروخته آماده کردیم. این کفرانه، کفران نعمت امام. ما امام رو آوردیم، راهش رو به امام باز کردیم، این روگردانه. اونایی هم که دنبال امام میرن، ان الابرار یشربون من کأس، اونا هم به عکس، امام شفیع اونهاست و این شفاعت رو تو سوره دیگه توضیح میده. پس ببینید من عرضم اینه، اگر شما اینجوری نگاه نکنید و انسان بخواد فقط آحاد رو ببینه، نبینید یه جبهه ایست مقابل امام، نعمت امام رو کفران میکنن، محور داره، وقت انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، وقت این معنی دار میشه، این عذاب سنگین، این جهنم، این سلسله ها، قله ها مال اوناییست که ما انسان ها رو با استعدادهای متفاوت آفریدیم، امام هم تو دنیا قرار دادیم. یه جوری هم نیست که مردم راهشون به امام بسته باشه، هدایت به امام شدن، یه عده‌ای هستن که کفران میکنن، دیگران هم به طغیان میکشونن. اینا انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. بسیاری از معارف قرآن همین طوریست که ناظر به همین دوتا جریانه. و حتی حالا انشاءالله اگر مجال شده موقعی عرض میکنم که اگر دعوت به توحید شده در قرآن و انذار از شرک و کفر شده، اصلا توحید محقق و مجسم امام دیگه، کفر محقق و مجسم هم اولیاء طاغوت هن. اون کفری که تو عالم محقق میشه، به پا میشه، میشن اولیاء طاغوت. لذا اونا اومد کفرن، اولیاء طاغوتن، محور کفرن. ائمه علیهم السلام هم ارکان و توحیدک، دعائم و دینک، رکن توحیدند، عمود دینند. نسبت امام رو با این با دین در زیارات و روایات دیدید. انسان امام محور دینه، عمود دینه، رکن توحیده، قائمه دینه، دعائم و دینک، ارکان و توحیدک. پس ببینید حتی اگر در قرآن بحث از توحید میکنه که ما رو دعوت میکنه به توحید، توحید مجسم امام دیگه. ما رو اگر بشارت میده به توحید، بشارت به توحید یعنی بشارت به رسیدن به امام، بشارت با امام بودن. علی عزب الله، نمیخوام بگیم که امام خداست، تا نه، درک توحید جز از این راه ممکن نیست. اگر کسی به امام رسید، انوار امام تو وجود انسان تجلی کرد، انسان میشود موحد. تازه اینم درجات داره، اونایی که به امام میرسن وارد وادی توحید میشن، ولی ایمان درجات داره دیگه، 10 درجه داره، مقاماتی داره همراهی با امام. انسان به اندازه ای که درک از معرفت امام و ولایت امام پیدا میکنه، به درک از توحید میرسه، کما اینکه به اندازه ای که به قرآن راه پیدا میکنه، به درجات توحید میرسه. لذا درجات بهشت هم با آیات قرآن معنا میشه، هم با درجات ولایت امام. معمود درجات بهشت به اندازه آیات قرآنه، درجات بهشت به اندازه درجات درک امام و معرفت به امامه. این معناش نیست که علی عزب الله امام خداست، ولی توحید یه امر خیالی که ما خیال کنیم یک گزاره است، یک قضیه است، یک چیزیست تو نفس من نیست. موحد شدن، حقیقت توحید رو پیدا کردن به این است که حقیقت انوار امام، حقیقت انوار ولی حق در وجود انسان تجلی پیدا بکنه. کافر شدن هم حقیقتش اینه که اون کفر مجسم در وجود انسان ساری و جاری میشه، همه قوای انسان ظلمانی میشه. یخرجونهم من النور الی الظلمات. پس من این که میگم مقدمه است که قرآن اگر نزل اساسا سلسهو فینا و فی من احبنا، سلسهو فی عدونا و عدو من کان قبلنا. قرآن در مقام تنزل تو 3 بخش دست معارفش نازل شده، در باب ما و محبینمون، دشمنان ما با دشمنان انبیاء گذشته که اونا هم دشمنان اهل بیتن، لذا در بعضی تعابیر دیگه داره در باب دشمنان ماست. سلسه دیگه‌ش هم احکام و فرائض و ایناست که اونا هم باز بازگشت میکنه به داستان امام علیه السلام. اینو مقدمتاً عرض کردم برای اینکه از زوایای مختلفی در قرآن نسبت به این دو جبهه حق با حق و باطل، نسبت به جبهه انبیا و اولیاش و نسبت به جبهه دشمنان صحبت شده از زوایای مختلف. خب بعضی از اون زوایا رو تلاش ما این بوده در سالهای گذشته فی الجمله ازش یه گفتگوی کنیم و بعضیاشو عرض کردیم به اندازه وسع حقیر تو این محفل نورانی، درسمو پس دادم، نکاتی رو عرض کردم. مثل اینکه فرض کنید از منظر قرآن دستبندی های صفوف چیه، اینو عرض کردیم. مکاتب مختلف جوامع رو دستبندی میکنن، توسعه یافته و نیافته، نمیدونم طبقه فلان و فلان، درست؟ از منظر قرآن چه جوریه؟ مرزوم 3 دستن. همو اول قرآن دستبندی میکند، منعم علیهم مغضوبین ضالین، مردم 3 دستن، مؤمنین، کفار و مشرکین و منافقین. این دستبندی های قرآنه، همه اینا بر محور امامه دیگه، بر محور تبعیت از انبیا و اولیا، بر محور امام علیه السلام است. حالا یه نکته دیگه ای رو که تقدیم میکنم این هست، در قرآن یک مطلبی بیان شده به کمک روایات اهل بیت علیهم السلام که این دو جریانی که تو عالم هست، جریان خیر و شر، جریان کفر و ایمان، جریان بندگی و عصیان، این دو جریان یه جایی از هم جدا میشن. یعنی شما وقتی عالم وارد عالم آخرت میشید، وقتی جهنمی ها میرن تو جهنم، بهشتی ها میرن تو بهشت، بعد از مدتی که اون کسایی که باید از جهنم بیان بیرون اصلاح میشن، شفاعت میشن، خلود در جهنم ندارن، اونها هم دستگیری میشن، میان وارد وادی بهشت میشن، پاک میشن دیگه، چون میدونید بهشت جای پاک هاست، بهشت جای نجاست که نیست. اگر انبیا و اولیا شفاعت هم میکنن ما رو میبرن تو بهشت، معنیش نیست که بهشت رو نجس میکنن، که ما رو پاک میکنن، درسته؟ بهشت که جای نجاست نیست، من با صفات رذیلم برم تو بهشت، همین دعواهای دنیا تو بهشت را بیفته، این که نمیشه که. انعت فهمودین؟
باید پاک بشه انسان، امتحانها و ابتلاها میاد، بعدم شفاعت میاد، پاک میشه این جبهه، میریم وارد بهشت میشیم، درست شد؟ یه جایی اینا از هم جدا میشن، جهنم علیفی عمد ممدده دیگه تمام میشه کار، علیه مؤسده فی عمد ممدده، درهای جهنم بسته میشه، اونایی که مخلده در آتشن میمانن در جهنم، بهشتی هم تو بهشتن، دیگه هیچ نفوذی جهنمی ها تو بهشت ندارن، بسته میشه دیگه، این باب بسته میشه، صفها جدا میشه، کاملا از هم جدا میشن. ولی در دار دنیا اینجوری نیست. حالا مسلم دار دنیاست، در روایات ما قبل از دنیا هم میگه توی عوالم این اختلاط بوده. حالا از کجا این اختلاط شروع شده؟ این آمیختگی از کجا شروع شده؟ یک اختلاط و آمیختگی تو دار دنیا هست. میبینید ما با کفار مؤمنین، شما مؤمنین با عالم کفار تو این دنیا آمیخته اید، رفت و آمد دارن، معاشرت دارن، اونا تو زندگی ما حضور پیدا میکنن، ما در فرهنگ اونا تصرف میکنیم، این داد و ستده هست و این داد و ستده خیلی آثار هم داره ها، خیلی آثار داره، بدیهای اونها میاد این طرف سرایت میکنه. مؤمنین گاهی یه جاهای ظواهرشون تحت تأثیر کفار قرار میگیره. دیدید الان جامعه مؤمنین رو ببینید، کفار بعد از، حالا من به عنوان نمونه اینو عرض میکنم، کفار در یه مرحله ای از شکل گیری تمدن مادی خودشون در دوره رنسانس و بعد از اون که یه تمدن پیچیده جهانی چند لایه درست کردن با یک فرهنگ مادی و بعدم تدبیر کردن که این مدنیت رو بست بدن در جهان، توحش منظم رو جهانی بکنن و همه رو مثل خودشون بکنن، یه دهکده واحد درست بکنن، تو این بستی که در تمدن خودشون دادن میدونید، میبینید همه جا رفتن، زندگی ما مؤمنین، زندگی مؤمنین شما رو هم تحت تأثیر قرار دادن، الگوی خوراک ما، الگوی پوشاک ما، مصرف ما، میبینید دیگه آمیخته شده، رفت شبیه اونا خونه سازی میکنیم، شبیه اونا زندگی میکنیم، یه مدل جهانی درست کردن، شبیه اونا تحصیل میکنیم، شبیه اونا فارغ التحصیل میشیم، شبیه اونا مدارج درست میکنیم، شبیه اونا لباس میپوشیم، مشابه اونا ازدواج میکنیم، مشابه اونا طلاق میدیم، زندگی به هرچی هم پیش میره این آمیختگی آثارش بیشتر میشه. یک آمیختگی در دار دنیا وجود داره. حالا بعضی روایات ما میگه این آمیختگی از قبل از دنیا هم شروع شده، اونجایی که خدای متعال عرض کنم موجودات رو خلق کرد و ذراتی بودن و پیش روی حضرت حق و یه عده‌ای مؤمن شدن، یه عده‌ای کافر شدن، از همونجا یه عده‌ای بندگی خدا رو قبول کردن، یه عده‌ای قبول نکردن، وقتی آتش برافروخته شد یه عده‌ای نرفتن، اون هر چه که بود اون امتحان اون عالم، یه عده‌ای وارد آتش شدن، آتش براشون گلستان شد، یه عده‌ای نرفتن، بعد خدای متعال این دوتا گل رو با هم آمیخت، دلکش کرد. این آمیختگی که از اونجا شروع شده خیلی مسائل آورده دیگه، خیلی مسائل رو آورده. یه عده‌ای بودن که به هیچ وجه این آمیختگی در اونا نفوذ نکرده، انبیا اینجوری بودن. میبینید در زیارت وجود مقدس نبی اکرم از راه دور خوندید که خدای متعال وکلت لسونها و حراستها اینن آسمه حجبت بها انهم ادانس الاهر و معائب الصفا. خدا یک ملائکه مقربی رو گذاشته مراقبت میکردن که این وجود مقدس تو همه عوالمی که میاد از اسلاب به ارحام منتقل میشه هیچ عیبی توش پیدا نشه، هیچ ناپاکی بهش راه پیدا نکرده. ولی یه دو دیگه اینجوری نبودن، اختلاط پیدا شده. این اختلاط ها یه بار ببینی رفته تو صفات، حتی وراثتی شده. خب این اختلاط هست تو این عالم هم که عالم امتحان است، این اختلاط وجود داره و یک امتحان‌های خیلی سنگینی هم پیش میاد. حالا این اختلاط بناس بمونه همیشه ما با هم قاطی باشیم؟ اگر قاطی باشیم که کار دشوار میشه، مؤمن و کافر، بهشتی و جهنمی، پس چجوری بهشت و جهنم به پا میشه؟ یه بحثی در قرآن است که بحث لطیفی است از این زاویه، من یه چند جلسه شاید بحث تقدیم کنم خدمتتون، اینه که این جریان به یک تفکیکی ختم میشه. یعنی خدای متعال این دو جبهه رو از هم منفک میکنه، جدا میکنه، یک اتصالی است، بعد از اتصال یه تفکیکی اتفاق میاد و به انفکاکی منفک میشن این دو جبهه از هم دیگه. در انفکاک خودشون هم به تدریج به یک خلوص میرسن، یعنی اینا از هم جدا میشن، در مسیر جدا شدنش خیر و شر و خوبی و بدی تو این عالم، خوب ها میشن خوب خوب، بد ها هم میشن بد بد. اینم نکته این آمیختگی و امتحانه، حالا عرض میکنم. بعد صفات کاملا جدا میشه. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم اولئك هم شر البريه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. میفرماد مشرکین و کفار، ان الذين كفروا من اهل الكتاب، کفار، چه کفار اهل کتاب چه مشرکین، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين اینا في نار جهنم، اینا مستقر در نار جهنم میشن. اولئک هم شر البریه، اینا بدترین ها هستن. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح به جا آوردن، عمل الصالحات، ایمان همراه با اعمال صالح، اولئک هم خیر البریه، اینا بهترین ها هستن. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحت الانهار، پاداش اینا در نزد پروردگارشون چیست؟ جنات عدن، که حالا عرض میکنیم اون مقام رفیع بهشت، جنات عدن تجری من تحت الانهار، که از فرودست این باغستان ها هم نهرهای جاری است، که حالا این نعمت های بهشتی باید توضیح داده بشه. تجری من تحت، خالدی نفیها، مخلد در بهشتم هستن. رضی الله عنهم و رضو آنه، خدای متعال از اونا راضی است، اونا هم از خدای متعال راضی هستند. رضی الله عنهم و رضو آنه، که در روایات داره مؤمن تو این فتنه های دنیا با این که میدونه هرچه خدا بر او مقدر میکند خیره، ولی نمیتونه با همه وجود گاهی راضی باشه، ولی وقتی قیامت رو میبینه اون نتایج رو، خدا که از بنده راضی میشه، رضی الله عنهم و رضو، اینا هم راضی میشن، مقام رضا پیدا میکنن. رضی الله عنهم و رضوا عن ذلک لمن خشی ربه، این مقام مقام کسایی است که اهل از خشیت پروردگارند، به مقام خشیت رسیدن. ببینید این صفات تو قیامت جدا میشه، جدا شدنش هم میدونید، این روایت رو فریقین نقل کردن، مکررم نقل کردن این روایت رو، که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین ارواح و نافدا فرمودن یا علی انت و شیعتک، این خیر البریه شما هستید و محبین و شیعیان شما. بر مدار امام یه عده میشن خیر البریه، پیداست شر البریه هم دیگه تعریف شده دیگه، احتیاج به گفتن نداره. انت و شیعتک میشن خیر البریه، جبهه مقابل وجود مقدس امیر المؤمنین که خود نبی اکرمن، جان نبی اکرمه، هر کجا حضرت نبی اکرم میگن امیرالمومنین، انت یعنی خودم. چرا؟ چون نفسو که دیگه، چون من و امیرالمومنین از یه شجره هستیم. انا و علیم من شجره واحده و سایر الناس من شجره شتا. من و امیرالمومنین یک نور بودیم تا صلب عبدالمطلب، در صلب عبدالمطلب از هم جدا شدیم. هر کجا حضرت میگن که شما اینجوری هستی شیعان، یعنی شیعان من، مقامات خودشونو دارن میگن، با لسان دیگری مقام خودشونو میگن. خیر البریه نبی اکرم هستن و شیعیانشون، امیرالمومنین هستند و شیعیانشون. عنایت فرمودید. پس ببینید بر مدار امام یه تفکیکی تو قیامت اتفاق میفته. بازم همون جریانه. یه جریان، جریان نبی اکرم و شیعیان حضرت و امیرالمومنین و شیعیان حضرتن. منتها چون یه مغالطاتی شده، برای اینکه روشن بشه، حضرت همه جا وقتی میخوان بگن شیعیان من، میگن شیعتو که. شیعان امیرالمومنین، شیعان نبی اکرم، همون شیعان امیرالمومنین هن و بالعکس جان نبی اکرم دیگه، درسته؟ انفسناس به تعبیر قرآن، جان نبی اکرم، نفس نبی اکرم، نفس نفیس حضرته. عنایت فرمودین این وجود مقدس مدار میشن برای چی؟ وجود مقدس نبی اکرم، بفرمایید امیرالمومنین، بفرمایید نبی اکرم، فرقی نمیکنه. بعضی تلقیشون نشه، ما وقتی میگیم نبی اکرم یعنی میخوایم برای میگیم امیرالمومنین میخوایم برای حضرت شرافتی بیش از نبی اکرم اثبات بکنیم. نه، جان نبی اکرمه، نفس نبی اکرمه. تو این دنیا هم که آمده این وجود مقدس انقدر عزیز و بزرگواره که از یک طرف بذل از کنم نفسهو، جان خودشو بذل کرده در زیارت ششم. دیدید همون موجودی که در زیارت ششم داره تاج رأسهی است. آدم نمیفهمه یعنی چی. اگه کسی پیغمبر رو بشناسه میفهمه تاج سر پیغمبر یعنی چی، درسته؟ و بذل، ولی همین بذل نفسهو فی مرضات رسولک، جان خودشو بذل کرده در راه رضای پیغمبر. این وجود مقدس با امیرالمومنین، ما نمیخوایم شرافت برتر درست کنیم، ولی میخوایم یه راه نشون بدیم. روایات اینجوری میگه، میخواد بگه هر کی میگه نبی اکرم نه امیرالمومنین، هر کی از حضرت فاصله شد از پیغمبر فاصله گرفته، از اهل بیت فاصله گرفت، از پیغمبر فاصله گرفته. این روایات این نکته رو میخواد بگه. اینم که ببینید گاهی در معارف و کتب علمای شیعه روایات اهل بیت ما قبلش هی تأکید میشه بر امیرالمومنین، بر اهل بیت، این در واقع تأکید بر نبی اکرمه، منتها با این بیان، برای اینکه راه نشون بدن، نشون بدن آه نبی اکرم و اهل بیت، کسی از اینا جدا شد از حضرت جدا شده، با اونا بود با حضرت است. لذا شؤون اهل بیت علیهم السلام ذیل شؤون نبی اکرم در قرآن تعریف میشه دیگه. انما انت منذر ولکل قوم، حضرت منذر همه عالمند، ولی هدایت نبی اکرم برای هر قومی به وسیله امامی واقع می شود. ولی کل قوم هاد فرمود منذر حضرتن، هادی ما هستیم. این هدایت همون هدایت نبی اکرم منتها به وسیله ائمه علیهم السلام واقع میشه. پس قناعت بکنید این جریانی که تو دنیا با هم آمیخته است و این آمیختگی و اختلاط هم یک اختلاط وسیعی است که آثار فراوانی هم داره، امتحانهای سنگینی هم بر مدار شکل میگیره. این اختلاط آمیختگی یه جایی جدا میشه تو مسیر عالم دنیا، اینها میشن شر البریه، اینم تو عالم امتحانه دیگه، اونا میشن خوبها به اوج خوبی میرسن، بدها هم به اوج بدی میرسن. تو عاشورا هم اصحاب امام حسین به قله میرسن هم اصحاب دشمن. اگه عاشورا نباشه واقعا دشمن تو اون اوج رذالت نیست. تو همین امتحان آمیختگی که تو دنیا پیدا شده، تو این تماسی که بین این دو جبهه هست، جبهه حق خوبا خوبتر میشون تو همین درگیریه دیگه. اصحاب عاشورا تو عاشورا میشن اصحاب عاشورا، به اوج میرسن، پاره ای از مقاماتشون تو عاشورا به دست میاد. اونم تو عاشوراست که بدها به اوج بدی میرسن، یعنی که حاضر میشن برای رسیدن به مطامعشون، برای استکبارشون اون جنایت ها رو بکنن، میشن شر البریه، اینا هم میشن خیر البریه. این شر البریه و خیر البریه بر مدار امام حق و امام باطل تو قیامت از هم جدا میشن دیگه، نفوذها بسته میشه، هیچ جهنمی در بهش نفوذ نداره. ولی تو دنیا اینجوری نیست، تو دنیا شیطان حق وسوسه داره، وسوسه میکنه، درسته؟ یجری مجرا الدم، تو رگ و خون ما نفوذ میکنه، وسوسه میکنه. حضرت بهش اجازه داد، حضرت حق بهش اجازه دادن یجری مجرا الدم، مثل خون که تو رگ و پی ما هست میاد ورود پیدا میکنه، وسوسه میکنه، یا وسوسه فی صدور الناس، تا اینجا هم پیش میره، تزیین میکنه، اغوا میکنه، لا ازینن لهم لا اغوینهم، نفخ داره، نفس داره، همز داره، لمز داره. دیدید ادعیه و روایات رو نمیدمد، همز و لمز میکنه، نفوذ میکنه، ما رو مبتلا میکنه به همز و لمز خودش، با نفخات خودش، به تعبیر روایت نفسات. حالا اینا باید معنا بشه. تو این دنیا اینجوریه، شیطان نفوذ داره، شیاطین میان تو خونه های ما رفت و آمد میکنن، نفوذ میکنن، تو رگ و پی ما وسوسه میکنن، البته نمیتونن ما رو مجبور کنن. به تعبیر قرآن خدای متعال تو این اختلاط به اونا سلطه نداده ها، انما سلطانه علی الذین یتولونه، وقتی قبولش کردی سلطه پیدا میکنه، ولی تا قبل از سلطه شیطان هست، اولیای طاغوت هستن، اجازه وسوسه دارن، اجازه تزیین دارن، اجازه اقوا دارن، اذن بهشون داده شده. ولی تو عالم بعد که میرید اینجوری نیست که. یکی از نکاتیش که شما در سوره هل اتا میبینید که سوره شفاعت امیرالمومنین اینه، در یک بارم در قرآن این آمده، ملک عظیم و اداره ایت ثمر ایت نعیمن و ملکن از مخوام و ملکن کبیرا. هرچه نگاه میکنه تو فضای ابرار و اولیاء الهی، نعیم است و ملک کبیر. نعیم که همه تون میدونید، نعیم در قرآن امام رضا فرمود این ولایت ما، اونا هرچه نگاه میکنی غرق در نعیمن و در ملک کبیرن. ملک کبیر میدونید ملک امیرالمؤمنین در روایت داره، ملک اهل بیت اصلش. و اون ملک کبیر یعنی این، صاحب ملک کبیر کسی است که ملک هم بدون اذن او در ملکش رفت و آمد نمیکنه. امیرالمؤمنین هم اکنون هم اینجورن، یعنی ملک هم بدون اجازه حضرت تو ملکش رفت و آمد نمیکنه. تو عالم آخرت که میریم وقتی صفا جدا شد، مؤمنین وارد بهش شدن، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کارشون به جایی میرسه که هر چی نگاه میکنیم محیط زندگی ابرار رو تو عالم آخرت، اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، هر چی هست نعیم است و ملک کبیره. و اون ملک کبیر یعنی این، و اون مؤمن وقتی میره تو بهشت اونقدر جایگاه در نزد خدای متعال پیدا میکنه، حفظه داره، بواب داره، دربان داره، همطوری کسی نمیاد تو، نمیتونه بیاد تو خانش. و اون ملائکه وقتی میخوان بیان وارد بشن بعد اجازه بگیرن. ملائکه بدون اجازه رفت و آمد نمیکنن. تو دار دنیا اینجوری نیست، مگر اونایی که وارد ملک عظیم امیرالمومنین تو دار دنیا شدن، به حقیقت ولایت رسیدن، تو همین دنیا ممکنه شیطان دیگه حق رفت و آمد تو خانه اونها رو نداره. و الا حتی مؤمنای معمولی، شیاطین تو خانهشون رفت و آمد میکنن، نه تو خانهشون رفت و آمد میکنن، وسوسه میکنن، تزیین میکنن، اغوا میکنن، تو نفس ما شیطان میاد. ولی وقتی تفکیک شد عوالم، اونجا وقتی وارد عالم آخرت شدیم، وارد ملک کبیر امام علیه السلام شدیم، دو دسته ایم دیگه، یه دسته شیاطینن دنبال ائمه خودشون میرن، یه دسته هم مؤمنینن دنبال امیر المؤمنین، امام المؤمنین، سید الموحدین، میرن تو ملک کبیر. وقتی میرن وارد ملک کبیر میشن، تو ملک کبیر دیگه شیاطین که هیچ، شیاطین اصلا را ملائکم بدون اذن اونجا حق ندارن وارد بشن. یعنی اینقدر ساحت عظیمه که ملک هم وقتی میخواد بیاد، این معنی داره ها، چه محیطیست. و الا ملائکه که همه نورند، کار غیر نور، هدایت و نورانیت ندارن، ولی اونقدر اونجا رفیعه که ملک هم وقتی میخواد باید اذن بگیره وارد بشه. پس ببینید این جریان، این اختلاطی که تو عالم هست تفکیک میشه، کاملا عوالم جدا میشه، نفوذ عالم شرور با عالم خیرات بسته میشه، ائمه نار هیچ نفوذی ندارن دیگه، ابلیس قدرت وسوسش گرفته میشه. این تو قیامته. یه مراحلش هم تو همین دنیا اتفاق میفته که حالا این در روایت ما هست، مراحلی از همین تفکیک در عالم دنیاست. در روایات دیدید، یکی از روایاتی که در باب طول غیبت امام زمان علیه السلام هست، ملاحظه فرمودید، روایت معروفه که صدیر نقل میکنه، میگه من و اصحاب خصوصی وارد بر امام صادق علیه السلام شدیم، دیدیم کاسه چشم حضرت پر از اشکه، اشک و خون، حالا تعبیر منه، لباسی پوشیدن، لباس مخصوص، حالت حزن و اندوه دارن. ما حال حضرت رو دیدیم نگران شدیم، از کنیم آقا چه اتفاق افتاده. فرمودن من کتاب جعفر رو میدیدم که در محضر، یکی از کتبی که در محضر ائمه است، از علوم مختصه ائمه است، میدیدم احوال وجود مقدس امام زمان حضرت بقیت الله رو، این حالت به من دست داده. میگه وارد شدیم بر حضرت، دیدیم حضرت مشغوله اشریختن، سیدی غیبتو که من اطرقادی و ابتزت منی راحت فعادی، غیبت تو خواب منو گرفته، راحتی منو سلب کرده. از کم شما چی میفهمید؟ اون دوران غیبت فرزند امام زمان علیه السلام حضرت بقیت الله رو تو اون کتاب دیدم، ابتلاعات ایشون منو مضطرب کرده. گفتیم آقا میشه بفرمایید؟ بفرمودن بعضیشو براتون میگم. بعد این داستانو گفتن که داستان حضرت نوح خدای متعال بهش وعده پیروزی داد، خب قومشو دعوت کرد، کسی ایمان نیاورد، اندک ایمان آوردن، یه جمعیت محدود، بعد اکثریت مشرک. حضرت 950 سال پیغمبری کرده دیگه، اینا ایمان نیاوردن. خب نه فقط ایمان نمیاوردن، مزاحم این مؤمنین اندک دور بر حضرت نوح هم بودن. حضرت به این قوم خودش وعده پیروزی داده بود که صبر کنید، پیروزی نزدیکه. خدای متعال جبرئیل رو فرستاد، یه هسته های خرمایی آورد، در اون نقل است که اینا رو بکارید، منتظر باشید تا این درخت ها ثمر بده. خب تلقی این بود که وقتی این درخت ها ثمر داد دیگه اوان پیروزی است. این درخت ها رو خرما رو کاشتن، نخلم تا ثمر بده طول میکشه، خرما ها به ثمر نشست، خب منتظر پیروزی بودن. دوباره دستور داده شد هسته های این خرما رو بکارید، منتظر بمونید. نظرم تا 7 بار تو اون روایت به نظرم از تکرار شد بعد از اینکه وعده پیروزی داده شده بود. خب همین اندکی هم که بودن خیلی هاشون رفتن دور بر حضرت نوح، یه عده محدودی بودن اینا هم یکی یکی صفشون جدا شد و رفتن کنار و یه عده محدودی به حضرت نوح موندن. حضرت فرمودن نکته این امر این بود، این که اینقدر پیروزی به تأخیر می افتاد، وعده به تأخیر می افتاد، امتحان سخت می شد، همون جمعیت اندکم متفرق می شدن باز می شدن جز مزاحمین، این نکتش این بود. خدای متعال به حضرت نوح وعده داده بود که وقتی به پیروزی رسید دیگه دوران امنیته، دیگه ناامنی و دغدغه و درگیری تو جبهه شما نیست. حضرت حق میخواست اونایی که اهل این راه نیستن بعد از پیروزی میخوان تو جبهه حضرت اخلال بکنن، اینا از همکنون صفشون جدا بشه دیگه. امتحانو سخت کرد، کوره امتحانو داغ کرد برای حضرت نو، خیلی سخت بود برای حضرت نو، برای مؤمنین تو اون فشاره بهشون وعده میدن این خرمه ها نمیدونم ثمر بده دوباره بکارید، ثمر بده دوباره بکارید، ثمر بده، کی با میسته تو این صحنه. برای اینکه اونهایی که درشون خدشه بود بعد اگر به پیروزی میرسیدن از درون جبهه خود حضرت نوح سر بر میداشتن و مشکل ایجاد میکردن، اینا باید پراکنده میشدن. اونهایی که نابن خالصن میمونن کنار حضرت، دیگه در درون جبهه خود حضرت عرض کنم نفاقی نفوذ نمیکنه، اونا فقط باید بمونن. فرمود نسبت به فرزند من اینطوریست، برای اینکه خدای متعال به حضرت وعده قطعی داده که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ان الارض یرثها عبادی الصالحون لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، از این وعده هایی که خدا داده، برای اینکه این وعده ها رو به امام زمان داده، برای اینکه جبهش خالص بشه، هیچ دیگه تو از درون جبهه حضرت نزاعی بر نخیزه، طول میکشه، پراکنده میشن. حالا چه امتحانی، چقدرش اتفاق افتاده، چقدرش بعد اتفاق خواهد افتاد، میبینید دیگه. خلوص تدریجی جبهه حق همیشه اینجوریه، امتحانات سنگین، خالص شدنها. یه مرزی از این تفکیکم تو این دنیا تا در دوران ظهور و رجعت و اینا اتفاق میفته، ولی قبل یک اختلاطی است. حالا عنایت بکنید، سوره بینه یکی از اصلی ترین من گمان میکنم آیات و سوری است که به این موضوع پرداخته، بحث جریان این آمیختگی جبهه حق و باطل و جریان تفکیک این دو جبهه که چجوری اینا تفکیک میشن، چه اتفاقاتی میفته تا میرسه جبهه حق به خلوص و جبهه خاط باطلم به خلوص خودش، و تو نقطه خلوص خودش میشه بهشت و جهنم. اینا با همه وجود بهشتی هن، خالص هن، اونا هم با همه وجود شر البریه هستند و خالدین فیها. ان الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریه. این چجوری اتفاق میفته؟ شاید این سوره مبارکه یکی از اون سوره ها و محور آیاتی است که این بحث رو مورد دقت قرار داده. حالا انشالله اگر خدای متعال توفیق داد، فرصت این شب گذشت، از همه اساتید خودم عذرخواهی میکنم که وقتشون رو گرفتن، و امیدوارم که خدای متعال جلسه و مرضی امام زمان ارواح نافده قرار بده. انشالله اگر خدای متعال توفیق داد، یه مقداری در شبهای آینده به مقداری که وسع حقیر هست انشالله این بحث رو مقدار باز بکنیم، ببینیم این اختلاط چجوریه، این آمیختگی حکمتش چیه، تا کجا ادامه داره، چجوری این اختلاط ها و آمیختگی ها جدا میشه، تصفیه میشن این جریان حق و باطل، و چجوری مؤمنین تو این جریان مسون میمونن، محفوظ میمونن، چطوره که تو این اختلاط مؤمن گاهی تو صلب کافرم میره، حالا روایت چون میخونیم در صلب کافرم میره ولی محفوظ میمونه، چجوریه این اختلاط، حکمتش چیست، تا کجا پیش میره، وسیله این تفکیک چیست. حالا انشالله سوره بینه رو ترجمه میکنیم و بعضی نکات رو عرض میکنیم.
السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین. یه جمله فقط بگم، یکی از اصلی ترین ابتلاعاتی که همه انبیا و اولیا و نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام تحمل کردن برای همین تفکیک، برای اینکه این دو جبهه جدا بشه و شر کفار از سر مؤمنین کم بشه، عاشورای امام حسین. لذا کسی میخواد تو این آمیختگی ضرر نبینه، ضرر نکنه، این اختلاط او رو آلوده نکنه، باید خودشو به کربلا برسونه. هر کسی تو وادی کربلای امام حسین آمد و مقیم این وادی شد، تو این عالم فتنه و اختلاط خیر و شر، شری از ناحیه اونها بهش نمیرسه. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجات. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. مرحوم مجلسی نقل کردند وجود مقدس نبی اکرم، داستان شهادت سید الشهدا و مصیبت سنگینش رو برای حضرت زهرا سلام الله علیها نقل کردند. بکت بکاءً شدیدا متحول شد حضرت. شنیده اید مکرر این داستان برای حضرت نقل شده، هر بارم حضرت دگرگون شدن. گاهی می فرمود این طفلی که در رحم منه با من حرف میزنه، می فرماد انا الاتشان انا الدرید. سوال کردن از پدر بزرگوارشون، یا رسول الله کی این ابتلا برای امام حسین پیش میاد؟ فرمود زمانی که من نیستم امیرالمؤمنین نیست، شما نیستید. حضرت بیشتر غصه دار شد، عرضه داشت پس کی اقامه عذاب را فرزندم میکنه؟ دخترم نگران نباشید، زنان مؤمنین مردانشون میان جیلن بعد جیل، نسلن بعد نسل، برای فرزند شما اقامه عزا میکنن. لذا این محافل مورد توجه حضرت زهراست، دل حضرت رو شاد میکنه. زیارت حضرت سید الشهدا رفتن، گریه بر سید الشهدا، مجلس اقامه به پا، مجلس عذاب پا کردن. ملائکه توی این محافل حضور پیدا میکنن. امام صادق مجلس به پا کرد، به یکی از این شعرا مرسی خونها فرمود روزه بخوان، روزه خواند، صدای گریه از پشت پرده بلند شد. بعد بهش فرمود فلانی، ملائکه‌ای که تو این مجلس حاضر بودن بیش از ما بودن. السلام علیک یا ابا عبدالله، ای که به عشقت اسیر، خیل بنی آدم
سوختگان غمت با غم دل خرمند، خوشا به حالشون هر که غمت را خرید، عشرت عالم فروخت. یا در نقل هست وقتی یوسف بنیامین رو طلبید، خودش رو بهش معرفی کرد، از احوالش پرسید، گفت آری ازدواج کردم، فرزندانی دارم، نام همشون رو از نام تو برداشتم، لحظه ای از تو غافل نبودم. گفت عجب بنیامین، ادعای محبت میکنی، ما تو زندان بودیم، اسیر بودیم، تو ازدواج کردی، زندگی برا خودت تشکیل ده. هر که غمت را خرید، عشرت عالم فروخت، با خبران غمت بی خبر از عالم. در شکن طرعت بست دل عالمیست، وان همه دل بستگان عقد گشای همه. منتظر میمونن محرم بیاد، دور هم بنشینن، با هم برات گریه کنن. یوسف مصر بقا در همه عالم تویی، همه انبیا مشتری تو ان، ملائکه مشتری تو ان. مگر در روایات ما نیامده حرم سید الشهدا مختلف الملائکه است، مختلف الانبیا است، انبیا فوج فوج نازل میشن، رفت آمد میکنن. مگر در روایات ما نیامده 124,000 پیغمبر شب جمعه میان زیارت یوسف مصر بقا در همه عالم تویی، در طلبت مرد و زن آمده با درهمن، هر که هرچه داشته آورده مشتری شما بشه. یا ابا عبدالله، ما همین سرمایه ناقابلمون را آوردیم کنار این مشتری های بزرگ. به ما گفتن شما به ما هم اعتنا می کنید، رحمت الله الواسعه هستید. به ما گفتن اگه شب نیمه شعبان که همه 124,000 پیغمبر مهمان شما هستن، به زیارت شما بیاییم، ما هم دست خالی بر نمی گردیم. وجود اونا موجب نمیشه از ما غفلت بشه، بلکه 124,000 پیغمبر با ما مصافحه میکنن. لذا ما به طمعی تو مجلس شما میاییم. یا ابا عبدالله، چون به جهان خرمی جز غم روی تو نیست، باده کشان غمت مست شراب غمند، گشت شده در کربلا رایت عشقت بلند، خیل ملک در رکوع پیش لبایت خمند. شنیدید 4,000 ملک آمدن یاری کنن حضرت رو، ولی دیر رسیدن ماندن کربلا، دائم مشغول عزاداری هستند تا دوران رجعت حضرت. خاک سر کوی تو زنده کند مرده را، زان که شهیدان تو جمله مسیح آدمند، هر دم از این کشتگان گر طلبی بذل جان، در قدمت جان فشان با قدمی محکمند. امشب از کدام باب وارد کربلا و مصیبت‌های شما بشیم یا ابا عبدالله، که از مهمترین ابواب سید الشهدا سفیر بزرگوار امام حسین حضرت مسلم ابن عقیل، جملات امام حسین رو در بابش شنیدید وقتی او رو به مردم کوفه معرفی کرد، نوشت اخی ثقتی و ابن عمی. در زیارت نامش دیدید چقدر جملات شبیه به زیارت قمر بنی هاشمه. این نایب رشید امام حسین با همه وجود مأموریتش رو خوب انجام داد، گرچه به عصب ظاهر اشتباه کرده بود ولی در واقع تمام مأموریت رو انجام داده. آخر کار هم میدونید وقتی از مسجد بیرون آمد دید یک نفر براش نمانده، تنها تو کوچه های کوفه سرگردان بود. شب رو تا به صبح در منزل توبه به سر برد، بیدار بود، مشغول عبادت بود. هنگام صبح برای اینکه مبادا به خانه توبه حمله کنن، جنگ رو به بیرون خانه کشید. با اینکه تنها بود، به حسب ظاهر در محاسبه شکست خورده بود، ولی یه جوری استقامت کرد. دشمن مرتب لشکر می طلبید، استقامت کرد تا با مکر و حیل دستگیرش کردن. مجروح شده بود، زخمی بود، تشنه بود، گرسنه بود، خسته بود، مثل مولاش سید الشهدا. در روایت دیدید امام صادق فرمود جدن وقت شهادت غبارآلود بود، تشنه بود، گرسنه بود، خسته بود، مجروح بود، زخمی بود، مسموم بود، قصه‌دار بود. نایب رشیدش هم همینطور بود، آوردنش موقع پیش ابن زیاد نتونست آب بیاش آمد، ظرف پر از خون شد تا سه بار تشنه رفت بالای بام دارالعماره. دستور داد سر از پیکرش جدا کنند، اجازه خواست دو رکعت نماز خواند، گریه می کرد. بهش گفتن مرد شجاع نباید گریه کنه، باید این جای کار رو هم ببینه. فرمود من برا خودم گریه نمی کنم، برای اون آقای گریه می کنم که با زن و بچهش داره به طرف کوفه میاد. من نگران شهادت امام حسینم، من نگران اسارت زینبم. خوب فهمیدی مسلم، همین طورم شد. تا طولی نکشید عقیله بنی هاشم همراه با اهل بیت وارد بر مجلس ابن زیاد شدن. دخلت علیها متنکرتن الا اردل سیابها با کهنه ترین لباساش وارد شد. ابن زیاد شروع کرد زخم زبان زدن، طول کشید این گفتگو، غضب کرد دست به چوب خیزران برد در مقابل اهل بیت. اینجا بود مقاتل نوشتن رباب از جا برخان، سر مطهر سید و شهدا رو در آغوش گرفت. السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد التریب، السلام علی الثغر المقروع بالقضیب.